السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. با تشکر از همه عزیزانی که دستن در کار این نشست علمی و رونمایی کتاب انشاءالله بسیار مفید و دارای برکات فراوان برای هر دو حوزه خواهد بود. خیلی خلاصه عرایزم را در سه بخش تنظیم کردم. شاید فرصت نداشته باشم توضیح بدم، البته فریختگان و عزیزان شاید نیاز به توضیح هم نداشته باشن. من سرفصل‌های قابل توجه در این کار با ارزشی که از حضرت آیت الله آصفی رحمت الله علیه به چشم میخوره میخوام اشاره کنم. آشنایی بنده با معظم الله، با این استاد بزرگوار از نجف بوده، ولی آشنایی با کتابهای بسیار بسیار با ارزششون از نیمه دوم دهه 40 که دیگه ما حالا یا حوزه وارد شده بودیم و داشتیم وارد میشدیم به حوزه با کتاب‌های جوان پسند اون زمان و تا حدودی هم قرآنی بود. حالا بعدن این قرآنی بودنش درخشش بیشتر پیدا کرد و ایشون به عنوان یک استاد هم فقیه و هم قرآنی معروف است و سعی کرده که جامع باشه، جامع الاطراف باشه. حالا بعد دیدگاه هم راجع به شخصیت ایشون رو هم در چند نکته خلاصه کردم. اما این موضوعی که جای بحث داره از همین عنوانی که روی کتاب زده شده، تاریخ شفاهی حوزه علمیه نجف، جا داشت و جا داره که حالا وقت نداریم روی بحث تاریخ شفاهی ما چند کلمه صحبت کنیم که نخواهم کرد. حوزه های علمیه، حوزه علمیه نجف، جایگاه و نقش آیت الله آصفی در هر دو حوزه نجف و قم، اینا موضوعاتی است که فکر میکنم باید روشون ما کار کنیم و برای بعدها انشالله جلساتی نشستایی اگر باشه. الان من دو تا از اینها رو میخوام خیلی خلاصه عرض کنم. مورد اول، آصفی کیست و او را چگونه میبینم در حد فهم خودم، در حد ارتباطاتی که با ایشون داشتیم. ما خدمت ایشون بودیم وقتی که دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت بودن، من در خدمتشون بودم. کنگره علامه عسکری دبیریش را ایشون به بنده سپردن و در خدمتشون بودیم. دو تا حوزه ایشون داشتن، بنت الهدا و حوزه امام رضا. مدیریت این دو حوزه را در مقطعی بعضی از مقاطع به بنده سپردن. از نزدیک با ایشون کار کردیم ما، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ عملی. در هفت نکته راجع به ایشون من یادداشت کردم. یک، آصفی یکی از تربیت یافتگان موفق حوزه نجف است که در یک بستر تحول آفرین و اصلاحگرا نشو و نما نمود در کلیت الفقه و در محضر آیت الله مظفر رحمت الله علیه و در اون فضا و علاوه بقیه بزرگانی که اصلاحگر بودند در حوزه نجف. و خود نیز شخصیتی پویا تحول آفرین گشته و برکات فراوان علمی و عملی و فرهنگی ممتازی را برای حوزه‌های علمیه داشته و یک الگوی ممتاز برای نسل‌های معاصر و پس از خود می‌تواند باشد. یادمه اون کتاب که این کتاب را من الان خیلی دنبالش گشتم، یه مختصری از اون کتاب را دیدم، النظریه الجنسیه فی القرآن الکریم. اون زمان اون تاریخ توی مثلا دهه 50 ایشون راجع به بحث خانواده و نظریه جنسیتی بسیار روان و زیبا به گونه ای که جوانان تحت تأثیر قرار می گرفتن. این کارهای ریشه‌دار و عمیق و تأثیرگذار را داشتن که کار هم قرآنی بود و بسیار عالی. و اون کتاب را من متاسفانه ندارم، یک مقداری از این کتاب را من توی بعضی از فایل ها پیدا کردم. دو، دارای شخصیتی قرآنی و ممتاز. این خیلی مهمه توی نجف بعد شخصیت قرآنی باشه، این یک امتیاز بسیار بسیار عالیه. چون یکی از دوستان که حوزه ای در نجف تأسیس کرده بود بحث قرآن و تفسیر را انداخته بود، گفته بودن که اگر میخواید حوزه ای باشید اینها رو بذارید کنار، توجهید توی چنین فضایی، چون مثلا در نجف بیشتر رو فقه و اصول متمرکز میشدن. البته ما درسهای تفسیری فراوان داشتیم، آیت الله مرتضوی تفسیر میفرمودن، آیت الله شیخ بشیر نجفی تو همون دهه 50 تفسیر میفرمودن و اساتید مختلف، خود شیصد کم و بیش. ولی اینکه مثل اینجا یک مثلا 500 تا درس تفسیر را بیفته، این که یک چیز خیلی فوق العاده بود، الان هم وقتی که مطرح میکنیم مایه تعجبه. ایشون قرآنی بود از همون اول، یعنی دمسازش قرآن بود و بسیار کتاباشون رو هم دیدید که اگر خونده باشید یا ترجمه شده، اصلا دارای این نکته سوم، دارای سبک ادبی ممتاز و تأثیرگذار بوده و تحول خواه، تحول آفرین. چهار، شخصی خود ساخته و بسیار حساس و دغدغه من در تربیت نفس و پالایش خود به ویژه نسبت به تصرف در بیت المال، بسیار بسیار حساس بود. همراه با زهد و قناعت و ساده زیستی فوق العاده که از مشخصات بارز او بود. پنج، مورد احترام و اعتماد مراجع عظام تقلید به ویژه امام راحل و مقام معظم رهبری و آیت الله العظمى سیستانی. این که خیلی جایگاه خاصی به ایشون هم در نجف و هم در قم. شش، اهتمام ویژه او به تربیت طلاب ارزشمند در مدارس تحت اشراف او. خیلی دغدغه‌مند بود نسبت به تربیت و در گزینش اساتید و حتی برنامه‌ها، تنوع برنامه‌های آموزشی. قبل از اینکه توی حوزه این بحث‌های تحول مطرح بشه، ایشون از کسانی بود که این تحولات در برنامه آموزشی را اصلا اجرا کرده بود و به همین خاطر ایشون در این زمینه پیشرو و پیشقدم بود. آثار بله در قم و نجف هنوز هم مؤسساتی الان به نام ایشون در بنت الهدا اونجا در نجف ادامه داره، مؤسسات خدماتی ایشون برای مهاجرین بی سرپرست و ایتام زبان زده و مورد توجه ویژه ایشون بوده. هفت، آثار علمی و قلمی ایشان نوگرا، تحول آفرین و قابل استفاده برای نسل‌های حاضر و آینده است. این پتانسیلی که در کتاب‌های ایشون هست بسیار جایگاه ممتازی به ایشون میده و قابلیت بهره برداری، حالا ترجمه به زبان‌های مختلف، تجدید چاپ و تکمیل اونها را ما یادمه وقتی که راجع به مجتمع اونا صحبتی کردم با معظم الله و فرمودن من یه نظریه ای دارم در باره مجتمع اونا. گفتم کو؟ گفتن که باید توضیح بدم، بیان کنم. گفتم خب طلبه که هست، درس خارج هم که هست و عمر هم نمیدونیم کفاف میده یا نه، لطفاً شروع کنید ما این نظر را استفاده کنیم. حالا چیزهای جست و گریختی از ایشون در این زمینه هست که انشاءالله فضلا میتونن در پایان نامه هاشون این را مورد توجه قرار بدن. خب اینم بخش دوم تموم شد، دیگه 2 دقیقه وقت دارم. بحث بعدی یا سوم، حوزه های علمیه ما دیگه. حالا من دیگه نجف و قم و اینها را در لابلای این بحث میارم چون موضع دارم نسبت به این قم و نجف مطرح کردن. مکتب نجف، مکتب قم، اینه من یک اشتباه فاحش میبینم. حوزه های علمیه ما مهمترین سرمایه های ما و جامعه انسانی هستند. 2، نقش نگهبانی و پاسداری از فرهنگ ارزشمند اسلامی به عهده حوزه های علمیه است. 3، نقش های مثبت و مهم حوزه های علمیه در حفظ و پاسداری و حمایت جامعه اسلامی یکی از مسائل بسیار اساسی است. 4، مبارزه پیوسته با جهل، ناامیدی، ستم، استبداد، استعمار یکی از ویژگی های حوزه های علمیه ماست. 5، درک دشمنان، یعنی دشمنان ارزشمندی حوزه های ما را درک کردند و رصد می کنند تمام تحولات حوزه ها و تلاش برای رخنه در حوزه ها. یک خاطره ای که جناب آقای دکتر محمد حسن زمانی خدا حفظش کنه نقل می کردن، می گفتن که من لندن که بودم در اونجا خانمی متخصص در نظرات و دیدگاه آیت الله وحید خراسانی بودن و جمع کردن ما را، با ایشون درخواست کرده بود که من را ببینه. اونجا صحبت شد از دیدگاه آیت الله عظما وحید خراسانی، سؤالی کرد، گفتم که بله در مثلا مجالس خصوصی مسئله مطرح شده، بنا بود یه وقتی بحث کنن. گفت که پریروز یا دیروز ایشون این بحث رو شروع کرده، ما را رصد میکنند. پایان نامه ای که نظرات آیت الله عظما صافی گلپایگانی آیت الله وحید خراسانی را با هم مقایسه میکنه، پایان نامه ای که رابطه نجف و قم را قبل از سقوط صدام بررسی کرده و بعد از سقوط چه خواهد شد اونا را هم پیش بینی کرده و بر اساس اون برنامه‌ریزی کردن. اینقدر از ما جلوترن. حالا شما حساب کنید که ما کجای کار هستیم. لذا دشمنان این ارزشمندی حوزه ها را درک کردن از همون زمان فتوای میرزای شیرازی که ایشون دیگه گریه میکنه وقتی میبینه تاثیرگذار بوده و تصریح میکنه که دشمنان از الان به بعد شروع میکنن برای مبارزه با ما. 6، مشترکات و ویژگی های مختص هر حوزه، اینها باید روش دقت بشه، کار بشه. 7، ارتباط تنگاتنگ و در هم تنیدگی حوزه های نجف و قم، این اصل مسلمه. الان علمای بزرگ ما از نجف اومدن به قم، قمی شدن، ریشهشون نجفی یا قمی بودن رفتن نجف. این در هم تنیدگی دیگه چیزی به نام مکتب نجف و مکتب قم نمیگذارد برای ما. ما تشخیص، یعنی ترجیح میدیم مکتب را به فرد بگید، مکتب شیخ صد، مکتب امام خمینی، مکتب آیت الله خویی، مکتب آیت الله سیستانی، چون هر کدوم برای خودش مبانی و نظراتی داره و اینا گاهی مشترکاتی دارن و گاهی با هم اختلافات ممکنه بسیار عمیق‌تری هم داشته باشن از اون چی که ما می‌بینیم. ارتباط تنگاتنگ و در هم تنیدگی حوزه‌های نجف و قم. 7، ظرفیت‌های ارزشمند هر حوزه و ضرورت هم‌افزایی. این نکته‌ای که الان می‌تونیم ما به عنوان یک بحث کاربردی و کلیدی و می‌تونه و الان هم کلیدش زده شده ولی قابلیت ارتقا داره. همافزایی حوزه های نجف و قم با یک دیگر. روی این باید فکر میکنیم الان نیاز مرحله است که باید کار کنیم و دشمنان هم روی این خیلی حساس هستن و نیاز به ظرافت داره. نکته بعدی فهم مشترک و درک مشترک از مسائل و رویدادهای جهان معاصر مهمترین نیاز هر دو حوزه است. فهم مشترک و درک مشترک اگر بخواهیم در این همافزایی موفق باشیم. نکته بعدی ضرورت رصد نمودن تحولات هر حوزه جهت تکامل در مسیر مشترک. حوزه نجف تحولات ما را رصد میکنه، ما هم باید تحولات نجف را رصد کنیم و در اون بحث همافزایی حتما میتوانیم نقش ایفا کنیم. لذا خطای فاحش این است که ما نامگذاری مکتب نجف و مکتب قم را راه بندازیم تو بعضی نوشته ها و بعضی از دوستان عزیز ما روی این مانور میدن که ما این را صلاح نمیدونیم چون این آب تو آسیا به دشمن ریختن است. چرا برای ما میگیم قم یا نجف در که جریان خاصی مد نظرمونه، عام میگیم خاص مقصودمونه. این هم خودش یک اشتباه فنی و روشیه. آخرین نکته ضرورت برنامه ریزی برای بالا بردن سطح همافزایی هر دو حوزه. این نیاز مقطع فعلی ماست. امیدواریم خداوند متعال کمک کند که حالا این فرصت تاریخ شفاهی فرصت بسیار خوبیه و عزیزان با این تجربه در حقیقت میتوانند بسیاری از نکات باقی مانده که حالا عرض کردم حضرت آقای عراقی آیت الله عراقی بیشتر از من با ایشون در نجف محشور بودن و لذا بهتر میتونن در اینجا انشاءالله دوستان و عزیزان را به فیض برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.